السلام علیکم و رحمت الله. آیا انسان وقتی که در موقعیتی قرار میگیره، حالا قرار که این سوال بگم، این جمله یادم افتاد بگم که در ارتباط با حضرت موسی، ظاهرا حاجی این روایت رو داریم که موسی هم یه دوران غیبتی داشت و ظاهرا قرار بود خیلی طولانی بشه به خاطر دعای بنی اسرائیل. در روایت داریم که سالها غیبتش جلو افتاد، یعنی زودتر اومد. آیا انسان وقتی که در موقعیتی قرار میگیره که نیاز به دعا داره، حتما باید به زبان بیاره یا نه همون نیت دل کافیه؟
اون چیزی که در معارف دینی از ما خواستن حتما به زبان آوردنه، با حالات مختلف. یه نکته رو تو لایه‌های ذهنی همه ما از ها جواب ببخشید، این دست آوردن بالا واجبه تو دعا، یا الله گفتن، این چه بعضیا انگشتشون رو، بعضیا با یه انگشت، داریم مراحل مختلف، تبتل، توسل، تضرع، حالات مختلف. بعضیا داریم که پشت دست رو بیاره بالا، بعضی کف دست رو بیاره بالا، بعضی با این انگشت سبابه رو بیاره بالا، بعضیا تکون بده این دست رو. دیدید بعض حالات مختلف نشانه تضرع، حالت خاص. این چه در دعای ماه رجب به یه قسمتی از دعا میرسیم، دست رو بر ریش گذاشتن، با انگشت دیگه تکون دادن، اینا نشون میده چه هم صدا باشه هم سیما، هم ظاهر باشه هم باطن، حالات مختلف نشانه اینه که خدایا من خیلی مصرم برای این خواسته، لذا بر زبان جاری کردن. بله لازم هست، لازم هست، نوع دعا گفتن لازم هست. لذا بعضی از موارد رو میگن اصلا شما دعا نکنی، مثلا من دعا بکنم خدایا عذاب من رو در دنیا قرار بده، میگن این دعا رو نکنید. پیامبر زن یکی از اصحابشون در مسجد نیستن، شب اول شب دوم سوال کردن، گفتن آقا مریض شده ایشون. پیامبر فرمودن بریم عیادت، رفتن نشستن کنار بسترش، چرا مریض شدی، ناخوش شدی، نالان شدی؟ یا رسول الله من آمدم اقتدا کردم به شما، شما در نماز بعد از هم سوره قارعه را خوندید. القارعه تو ملقارعه، چیست آن حادثه کوبنده و ما ادراک ملقارعه، روزی که چنین شود چنین شود. ترسیدم، گفتم خدایا عذاب من رو در دنیا قرار بده، من قیامت تحمل ندارم، آمدم منزل مریض شدم، حالم هم داره بدتر میشه. پیامبر یه جمله فرمودن، به استما قلت، بد حرفی زدی، بد چیزی خواستی، تو که زبان به دعا باز کردی، دست به دعا بلند کردی به طرف آسمان، دعا چه داری میکنی؟ چرا خدایا عذاب من رو در دنیا قرار بده؟ میگفتی ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، عذاب رو از من بردار، خدا ارحم و راحمینه، بر میداره. ببینید نوع دعا کردن ها، گاهی بلد نیستیم دعا بکنیم، کارا خرابترش میکنیم، نمیتونیم. لذا باید یاد گیریم نوع خواسته هامون چه چیزی باشه، تمام اینها مؤثر هست. لا اله الا الله،
مضطر یعنی چه و چه وقت انسان مضطر میشه؟
اشاره کردیم مضطر با این واژه یا عبارت امن یجیب المضطر، بله تابلویست. مضطر واقعی چیزی که از درون تمام درها را بسته بپندارد و در لطف و رحمت خداوند رو باز ببیند، فقط و فقط از او بخواهد. فقط ببخشید آجا، پس این که ما میریم فلان اداره فلان مرکز یا آشنایی پیدا میکنیم، این منافات با توحیده؟ بله. یکی از دعاهایی که نباید بکنیم اینه که خدایا مرا از مردم بی نیازم کن. نباید دا. وقتی که مقابل امام این دعا رو کرد، امام فرمودن نگو این رو، بگو خدایا مرا از شرار خلقت، افراد بد خلقت بی نیاز کن، ما نیازمند به هم هستیم، منتها وسیله‌ای باشی برای انجام هدف اصلی و علت اصلی خداونده. لذا بعضی از مذهبی ها رو دیدید موحد هستن، میگه اگر خدا به دل فلانی نینداخته بود که نگاهش چشماش من رو ببینه من غرق شده بودم. دیدید بعضی ها رو مشرکان شرک خفی، اگه فلانی منو ندیده بود غرق شده بودم. این شرکه، شرک خفیه. جمله توحیدی چیه؟ اگر خدا به دل فلانی نینداخته بود، چشمش رو جهت نداده بود که من رو در حال غرق ببینه بیاد نجاتم بده، من غرق شده بودم. پس اضطرار تمام درها رو انسان بسته، تمام اسباب رو غیر مؤثر غیر از خداوند. لا مؤثر فی الوجود الا الله.
به کار کنیم حال دعا بهمون دست بده. گاهی دعا میکنم اما واقعا از ته دلم نیست.
پیدا کردن حال دعا نیاز به معرفت دارد. نکاتی رو که اشاره کردیم که انسان چقدر اوج پیدا میکنه، شرافت پیدا میکنه. ما تو زندگی بعضی ها هستن با هر کسی که اصلا گاهی ارزش آنچنانی هم ندارن خیلی شاداب و بانشاد حرف میزنن، ولی تا میخواد نماز بخونه شروع میکنه خمیازه کشیدن، بدنش رو خاروندن. امام سجاد علیه السلام چندین عامل ناکامی رو بیان میکنه، بیحالی رو. او لعلک رأیتنی فی مجالس البطالین فباعدتنی. خدایا نمیدونم چرا حال دعا و عبادت ندارم، نکنه مرا در مجلس بیهوده گویان دیدی. اینطور شدم، از هر دری حرف میزنم ولی وقتی میخوام نماز بخونم نمیتونم. اول علکه مراجعه بفرمان دعای ابو حمزه، ده دوازده تا عامل رو بیان میکنه. من خودم رو پیدا بکنم لابلای این عوامل، چرا من حال مناجات عبادت ندارم؟ شاید لقمه، شاید گناه، شاید نشست و برخاست ها، رفقای ناباب دارم. تمام اینها مؤثر هست. وقتی که تغییری، جهشی در کارام ایجاد بشه، نشاط عبادت پیدا میکنه. قلب گاهی اقبال دارد گاهی ادبار. تو حرم امام هشتم میرید یه جمله زیارت خمیازه میکشید، قلب ادبار دارد. گاهی یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت اقبال دارد قلب. تو ادبار میفرماد واجبات، تو اقبال رو کرده قلب تمام مستحبات رو بار کنید بر قلب انجام بده. زمینه ها به دست ماست، زمینه رو چه فراهم کردیم؟ حال دعا و توجه و تنبه هم پیدا می کنیم.
آیا این صحبت درسته که اگه چیزی رو به زور از خدا بخوایی بدتر میشه؟ مثلا شخص که به زور از خدا فرزند میخواد و خدا به او یه فرزند ناباب میده که آرزوی مرگ او رو میکنه.
کلیت نداره، ولی معمولا میگن درخواسته ها سعی کنید حالت تسلیم داشته باشید. گاهی هست، معروف هم هست که تمام امامزاده ها را چه این حاجتش برآورده بشه الان اینطور شده. گاهی واقعا بعضی از موارد هست، مثلا ثعلبه رو نقل میکنن، اومد نزد پیامبر، یا رسول الله من تهیدستم، یه دعایی بکنید وضعم خوب بشه. پیامبر فرمودن ثعلبه بذار به همین وضعیتی که هستی، به تعبیر امروز میگن زندگیت رو شمعک هست، همینطور خوبه، به عبادتت هم میرسی، سحر میای مسجد، نماز سه وقت رو با جماعت میخونیم. اصرار کرد، رفت، فردا اومد، باز دو مرتبه اومد، پیامبر دو درهم دادن به صدر. باش تجارت کرد، دامها گوسفنداش زیاد شد، یواش یواش از مدینه رفت بیرون، فقط برای نماز جمعه میمد، مأمور زکات رفت. تا نگاه کرد به این جمعیت گوسفندها دلش نیمد بده، نداد. مأمور زکات برگشت، یا رسول الله ثعلبه این همه عابد و زاهد، اون وقت عبادت های این چنینی، نداد زکاتش رو. جبرئیل نازل شد، آیه ای در نکوهش ثعلبه. پیامبر فرمودن ویلون لثعلبه، ویلون لثعلبه، وای به حال ثعلبه. خبردار شد ثعلبه، دوان دوان اومد شتابان، یا رسول الله هر امری که بفرمایید من حاضرم دو برابر زکاتم، این آیه رو یه کاریش بکنیم. پیامبر فرمودن ثعلبه نه، فقط دو درهم من رو بده، صد درهم میدم. نه، همون دو درهم رو، دو درهم رو پیامبر گرفتن، ورق برگشت، گرگ درید و مصیبت و بلا و یکی یک از دست رفت، برگشت سر جای اولش، ولی دیگه اون ثعلبه قبلی نبود. بعضی از موارد هست خیلی اصرار میکنه طرف، بعض از خواستگارا برای دختر میاد، پدر و مادر چه پختن میدونن این باب نی، این مناسب نی، چیکار کنم؟ دوستش میدارم، همین دلیل، فقط همینه. یا اون طرف پسری هست، دختری هست، یا تو شغل یا موارد دیگه ای، ازا افراد تو روایات داریم بهترین جوانان کسی چه مانند پیران باشد و بدترین پیران کسی چه مانند جوانان باشد. یعنی چه؟ شتاب زده، احساساتی، هیجانی، پخته، با مشورت، با درایت کار قسمت انسان خوب میشه. اگر با عجله و شتاب، با یه چهره، با یه سخن، با یه حرکت، با یه تننازی، با یه عشوه‌گری 50 سال زندگی رو میخواد با یه عشوه‌گری پایه گذاری بکنه، طبیعتاً بعد پشیمانی هست. هر مقدار که انسان تو این زمینه ها سنجیده تر عمل بکنه بهتره. گاهی ما واقعا هست واقعا تسلیم خداوند بشه انسان، برکات بیشتری برای او خواهد.
گاهی ما وظیفه بردوش داریم، از روی غفلت یا کمکاری یا اینکه توان زیادی نداریم اون وظیفه رو به طور کامل انجام ندادیم، ولی میخواییم نتیجه خوبی از آن کار بگیریم. آیا در اینجا حدیث از دایر دلقضا این به اصطلاح تأثیر داره، مصداق پیدا میکنه؟ ولا ابرم و ابراما مصداق پیدا میکنه و جای خالی آن اسباب مادی با دعا پر میشه یا
نخیر؟ نخیر. امام صادق علیه السلام فرمودن به شیعیانشون که ما هیچ قرابتی و خیشاوندی با خدا نداریم، ما هم از روی پل صراط رد میشیم، شما باید کاراتون رو انجام بدید. ببینید این یکی دو نکته رو مخصوصا برای عزیزان جوان، بحث شفاعت رو بعضا میگن پارتی بازی، چه روشیه؟ شفاعت عزیز من این نیست که انسان هیچ کاری انجام نده. بعد حضرت علی علیه السلام، امام صادق، حضرت زهرا، من خیلی سینه میزنم برای ایشون، خیلی جریه میکنم، روز قیامت بگن ایشون رو ببرید. یا این داستانهایی که بیان میکنن، یه نفر آدم نابکاری بود، از دنیا رفت، دیدن تو بهش چه جایگاهی داره، گفتن فلانی تو چه همچه آدم علیه السلام نبودی؟ گفت یه شب به دلم افتاد چای برای امام حسین دم کنم بدم، قوری داغ بود، این جای دستم رو سوزوند. روز قیامت امام حسین بعد از مرگ امام حسین به من گفت ببریدش بهش. این برای همین که گاهی افراد احساساتی میشن. اصلا اینطور، نه به آن سختگیری که بعضی ها مایوس میکنن افراد، نه به این صورت. چه شفاعت؟ شفاعت این تک ماده میمونه. نمره 12 من باید بیارم، 10 آوردم، 12 آوردم، ولی کدام معلم منصف و عاقل و خردمند یه نمره 1 منو 11 نمره به من بده بشه 12؟ این نیست اصلا. باید انسان فعالیت خودش رو بکنه، آینده نگری، تدبیر، تمام اینها، از اون طرف دعا هم بکنه. اگر انسان یه سلسله امور علت و معلول، سبب و مسبب رو کنار گذاشت، یه موردی رو نقل میکنن که بنده خدایی ظاهرا خدا آیه بانکی میفرمودن که دختری رو میخواستم بگیرم، حال تحقیق نداشتم، استخاره کردم خوب اومد، خواستم تحقیق کنم حالش نداشتم اون طرف شهر برم، استخاره کردم خوب اومد گرفتم، بعد فهمدم اشتباه کردم. ای اصلا استخاره برای اینجا نی، استخاره اول، قبل از استخاره خردورزی، تفکر. اگر من با فکر به جایی میرسم اصلا محلی برای استخاره نه، مردد هستم استخاره بکنم نه خیر. پیوند عقل ها با عقل خودم، مشاوره، مشورت، عقول منفصله. اگر با مشورت هم لب مرز 50% محل برای استخاره است، ولی استخاره امر واجبی نیست، به قیامت هم کشیده نمیشه. برای امر واجب استخاره نمی کنن. مثلا امر واجب چی؟ صبح، من دیشب خیلی دیر خوابیدم، صبح موقع نماز صبح خیلی خستم، اتفاقا تسبیح هم بدن کنار رخت خوابم، تسبیح خدایا اگر مصلحت میدانی من امروز نماز صبحم رو نخونم و بخوابم، خیلی خوب میاد. این چه مرضی بس. برای امر حرام با یه نفر دشمنم میدم پل آقای محله، مسجد محل، حاجی آقا ببخشید یه استخاره بفرمایید، نیتم هم اینه خدا خدا یا اگر صلاح و مصلحت میدانی من یه دو تا تهمت آبدار به این فلان بزنم آبروشو ببرم. آقا قرآن مؤمن خیلی خوب آمده، عجله بفرمایید. محله برای استخاره. برای امر مکروه هم محل نیست، برای مکروه، برای امر مباح غیر مذهب یا ریسک میکنن. ریسک ماها استخاره میکنه، کار عقلانی، تجربه هم نشون داده استخاره ثمره داده. پشت به استخاره گاهی گفتیم بد بوده پشت کردیم. تمام شفاعت استخاره بر مبنای خردمندی اینها، این چه من کارم را ناقص بذارم بعد دعا بکنم، هیچ نتیجه ای نداره.
ببینین این بنده خدا داره میگه من غفلت کردم، درست شد؟ اون کاری که باید میکردم نکردم، الانم راه برگشت ندارم، الان بیدار شدم، سعی خودم هم دارم میکنم، ولی میبینم چون که زودتر شروع نکردم غفلت کردم. میگه الان دعای من مؤثر هست یا نیست؟ این غیر از کسیه که به اعتبار دعا یا استخاره کار نکنه. چون حرفش اینه که من اقرار میکنم به کمکاری خودم،
بله
الانم دارم جبران میکنم، میتونم جزء جبرانم دوباره قرار بدم، این جبران میشه یا نه؟
طبیعتاً این که حالا من به ذهنم رسید، اگر غفلت قابل جبران هست، جبران بشه، علت و معلول، سبب و مسبب بیاد در کنارش هم دعا باشه، این بده.
چون واقعیت همینه حاج آقا، یعنی ما حدشم دعا کنیم، ما همه جوانه به کار انجام دادیم، هیچ کدوم از ما نیست که تو کاری بتونه بگه من 100% کامل انجام دادم. بالاخره غفلت شامل حال ما شده، سهل‌انگاری شامل حال ما شده. تو اون بحثی هم که برای شفاعت گفتین جسارت هم یکم بهم برخورد. شفاعت آقا تک ماده نیست، من قبول ندارم. حالا من میگم شما بزرگوارین تایید کنین. من فکر میکنم شفاعت اینه که ما هممون اگه شبها تا صبح هم عبادت کنیم و تمام اعمالمون خوب بشه، تش یک بیشتر نمیاریم، تا ده نمرمون پایینه. یعنی وقتی که همه اعمال هم جمع کنی، تا نظر شفاعت کنه یا اهل بیت نباشه، هیچ کنون از این اعمال یکیش هم بالا ده نمیشه، چه بشه بخواد تک ماده شه. یعنی ما تو شفاعت در واقع میگیم همه عملی انجام دادم، ولی اعمال من کجا و به دست آوردن بهش کجا، اعمال من کجا و این راه طولانی کجا، و این راه جز با شفاعت اهل بیت رخ ندادنی نیست.
حالا من یه روایت بخونم.
شما درستش.
یه خانمی اومد نزد فاطمه زهرا علیها السلام، گفت بی بی جان شوهر من یه مقدار دلنگران و ناراحت هست. میگه این محبت ما به شما روز قیامت کارساز هست یا نه؟ همیشه یا علی یا زهرا. حضرت فرمودن از قول من به شوهرت بگو ان کنت تعمل به ما امرناک و تنتهی اما زجرناک، اگر به آنچه که ما میگوییم عمل کنید عمل میکنید و از آنچه که میگوییم دوری کنید دوری میکنید، بله. ولی صرف گفتن و عمل نکردن، بله بنده در حد توان باید عمل بکنم ولی ناقصی دارم. خود حضرت علی علیه السلام فرمودن شما نمیتونید مثل ما باشید، ولکن عینونی به ورع این وجتهاد، سخت کوش باشید، تقوا هم داشته باشید، نکاتی که کاستی های شما را ما جبران میکنیم شفاعت هست. گاهی مواقع خیلی بعد ها دایره شفاعت را وسیع میدونن، هر کاری به هر صورتی. یا علی ما حضرت زهرا رو دوست داریم، به این صورت نیست. خود شفاعت اینه که بنده در حد توانم کارام رو انجام بدم، همچه امام صادق فرمودن لا قرابت بیننا و بین الله. کاستی ها ناقصی ها رو اهل بیت طبیعتا به ذره گر نظر لطف و تراب کند به آسمان رود و کار آفتاب کند. عنایت اونها اگر باشد ما به جایی میرسیم، ولی ما هم نباید تنبل و تن پرور باشیم.
حاج آقا تکلیف این دعاهای مستجاب نشده چی میشه؟ حالا بعد اینا همه هست، حالا ما اینقدر زحمت کشیدیم، چند سالی دعا کردیم، بعدم آخرش مثلا همون 7 سالگی بود که گفت به هیچ جا نرسید، اینا بعد نتیجه دیگه هم داره یا نداره؟ حالا غیر از اون روز نیاز
اشاره کردیم. ببینید هیچ کدام از دعاهای انسان هدر نمیدونه، هیچ. چرا؟ چون ذات ارتباط و جوهره یا الله گفتن مؤثره. دختر آیت الله العظمای عراقی میگفتن من میخواستم مشرف بشم حج، رفتم خدمت پدرم، بابا دارم میرم برای حج ولی گریه افتادم. پدرم گفت چرا گریه میکنی؟ گفتم بابا بعد از سالها امسال بیان بناست من مشرف بشم، من تنها هستم. بعد ایشون جمله ای فرمودن که تا وارد مسجد الحرام شدی این ذکر یا حفیظ و یا علیم رو بگو راه باز میشه. ببینید به یه مورد دیگری آیت الله عراج فرمودن آقا جان من میخوام برم حج، ایشون فرمایش ندارید، طبیعتا تو ذهن ما هست چه یه طواف برای من انجام بده، دو رکعت نماز. گفتن آیت الله عراج بهشون فرمودن تا وارد مسجد الحرام شدی بگو خدایا، عراجی گفت یا الله، یه یا الله گفتن تو مسجد الحرام با اون حالت احرام چقدر تأثیر گذاره. حالا اگر دعا باشد، تو روایات داریم کسی وضو بگیرد، دو رکعت نماز بخواند، دست به طرف آسمان، انگشتر عقیقی در دستانش باشد، اول استغفار کند، دعا گناهان خودش رو به یاد بیاورد، بعد خداوند رو حمد کند برای نعمتهایی که به او داده است، ذکر بگوید، بعد دعا کند، مخصوصا در یه زمان خاصی در یه مکان خاصی دعا مستجابه. حالا این استجابت ممکنه ظاهری باشه من ببینم، ممکنه باطنی باشه چه اشاره کردم جایگزین باشه. خیلی از ماها یه سری از دعاهامون مستجاب نشده ولی در کنارش اگر دقت کنیم باورم نمیشد از نظر اجتماعی اینطور، از نظر آبرویی اینطور، حتی از نظر مالی، حتی مالی. بسیاری از مذهبی‌ها میگن خدا وکیلی ما اصلا نمیدونستیم 5 سال 10 سال 20 سال بعد از ازدواج یه چنین زندگی پیدا میکنیم، لطف اهل بیت بوده. بعد دعا اینه چه از انسان هدر بره، منتها نوع استجابت متفاوت هست، یه سریش هم که میماند برای قیامت و اون اندوختهی که برای انسان هست.
نه روایت داریم که اون دعاهایی که مستجاب نمیشه دا میمونه برای قیامت، وقتی که آدم استجابت اون دعاها رو تو قیامت میبینه و عوضی که خدا به آدم میده تو قیامت، اونجا یه حسرتی میخوره و میگه ای کاش هیچ یک از دعاهای من تو دنیا مستجاب نشده بود.